نیراس جوان به نفر بعد نگاه کرد و گفت:
شما عقبی.
جوان که بلند قد بود با صورت مهتابی و موهای روشن خرمایی رنگ کنار نرفت و گفت: جواب منو ندادی تاج آقا.
جواب نداره دیگه، لباس تو بهت دادم، برو کنار، نوبت نفر بعدیه.
اما این لباس
اینجا که مغازه نیست لباساش نمره داشته باشه. اصلا شما لباس گرفتی که بری جنگ، خلعت دومادی که نخواستی.
خلعت شهادت انشالله، ولی من با اینا نمیرم. آستیناشو ببینین، بلند و آویزونه.
برو ببین میتونی با کسی عوض کنی یا نه، چاره ای جز این نداری. نفر بعد.
جوان ناچار کنار رفت و کمی دورتر ایستاد. دوباره به خودش نگاه کرد و به شلوارش که خیلی کوتاه بود و لباسش که بلند بود و گشاد. دکمه یه آخر لباسش افتاده بود و آستیناش تا زانو می رسید. کمی بعد دو نفر پشت سر جوان لباس گرفتن و با خنده لباسای دست دوم نظامی رو پوشیدن. یکیشون که بزرگتر از اون یکی بود به سمت جوان رفت و گفت:
حالا زیادم بد نیست، خدا رو چه دیدی؟ شاید شانس آوردی و یه ترکش با سلیقه پاتو کوتاه کرد و شلوار اندازت شد.
جوان رو برگردون، حوصله شوخی نداشت. با خودش گفت: اگه شلوار رو گیج کنم کوتاهیش کمتر به چشم میاد، اما تو این گیرودار کش کجا بود؟ جوان همونجا ایستاد و به اطراف نگاه کرد. محوطه پر بود از صف لباس شخصیایی که جلوی پنجره اتاقی که لباس و پوتین میدادن ایستاده بودن. بسیجیایی که گروه گروه دور هم ایستاده بودن و صحبت میکردن و ریز ریز میخندیدن و پدر و مادرایی که طاقت نیاورده بودن و با جعبه گز یا شیرینی دنبال بچه‌هاشون میگشتن. صدای حاج صادق آهنگران همه محوطه رو پر کرده بود. گوشه محوطه روی سکویی دیگه بزرگ شربت سرخ رنگ با تکه های بزرگ یخ دیده می شد. سینی پر از دیوانای جور و جور بود و پیرمردی با محاسن سفید و ملاقه بزرگ توی لیوانا شربت می ریخ. کمی که گذشت دو نفر با بغلی پر از پرچم از ساختمون بیرون اومدن. پرچما رنگا و رنگ بودن و دور چوبای کلوفت مرتب پیچیده شده بودن. چند نفر جلو رفتن، پرچما رو گرفتن و بین دیگران تقسیم کردن. جوان توی فکر رفت و با خودش گفت: خوبه برم و یکی از اون پرچم‌ها رو بردارم، اما نه، اگه پرچم دستم بگیرم همه نگاهشون به لباسای بلند و گشادم میفته. جوان با این فکر منصرف شد. کمی بعد صدای سرودی همراه ضربه‌های سنگین طبل با صدای آهنگران قاطی شد. جوان به سمت صدا چرخید. توییتای نظامی نزدیک میشد. روی سقفش دو بلندگوی بزرگ بود. ازدحام جلوی در مانع ورودش بود. کمی که گذشت دوچرخه سواری از راه رسید. جوانی 25 ساله بود با موهای تیره کوتاه و صورتی لاغر و لباس آبی رنگ. چند نفر به سمتش رفتن و دورش کردند. جوان با دیدن دوچرخه سوار با خودش گفت: لابد برای خداحافظی اومده، اگه ازامی بود دوچرخه نمی آورد. دوچرخه سوار با لبخند از دوچرخه پیاده شد و به سمت ساختمانی رفت. راه کم کم باز شد و توییتا با دو بلندگوی بزرگ روشن وارد محوطه شد. صدای سرود همه جا را پر کرده بود. دو نفری که کنار جوان ایستاده بودند با فریاد و حرکات تند دست و صورت به راننده توییتا اشاره کردند که صدای نوارشو کم کنه. راننده ترمز گرفت و نوار رو عوض کرد. یه دفعه صدای آهنگران توی محوطه اوج گرفت. یکی از دو نفری که کنار جوان ایستاده بودند رو به اون کرد و گفت:
شما فرمانده لشکر رو میشناسی؟
نه، چطور؟
شنیدیم اومده اینجا، گفتم اگه شما میشناسیدش به ما هم نشونش بدین.
نه متاسفانه نمیشناسمش. کمی که گذشت سه نفر از توییتا پیاده شدن. راننده لباس پلنگی پوشیده بود. دو نفر دیگه لباس یه دست سبز پوشیده بودن با شلوارای گتر کرده یه مرتب روی پوتینا. چفیه یه سفیدی هم با چارخونه‌های ریز مشکی دوره گردنشون بود. جوان با اشتیاق به اونا نگاه کرد که شونه به شونه هم به سمت ساختمون می‌رفتن. جوان همونجا کنار دیوار نشست و به روبرو نگاه کرد. مردی میانسال منقل پر از زغال و به شدت باد می‌زد. چند نفر پرچمای لوله شده رو باز می‌کردن. پدر و مادرها دست دور گردن فرزندانشون انداخته بودن و با اونا خداحافظی می‌کردن. عده‌ای عکس می‌گرفتن. جوان با خودش گفت: اگه به خاطر بگو مگون با مسئول تقسیم لباس‌ها و این آستینای بلند و شلوار کوتاه نبود، از تک تک این صحنه‌ها چه کیفی می‌کردم. جوان تو فکر بود که یه دفعه جلوی ساختمان شلوغ شد و صدای صلوات توی محوطه پیچید. جمعیت انگار موج برداشت. دو نفری که کنار جوان ایستاده بودن گردن کشیدن. یکی از اونا رو کرد به جوان و گفت:
فکر کنم خودش باشه، اگه میخوای برادر خرازی رو ببینی بودو.
جوان با کنجکاوی بلند شد و خاک شلوارش رو تکون. بعد با دقت به روبرو خیره شد. دوچرخه سوار که مدتی پیش وارد ساختمون شده بود بیرون اومده بود و به سمت دوچرخش میرفت. دوچرخه زیر پا افتاده بود. صاحب دوچرخه از جایی که جمعیت براش باز کرده بودن جلو رفت. لباس آبی ساده ای پوشیده بود. صاحب دوچرخه جلو رفت و به کسی که روی دوچرخش ایستاده بود چیزی گفت. مردی که روی دوچرخه ایستاده بود عذرخواهی کرد، بعد خم شد و دوچرخه را بلند کرد. زنجیر از دور چرخ بیرون اومده بود. کسی که دوچرخه را از زمین برداشته بود خم شد تا زنجیر را جا بندازه، اما صاحب دوچرخه با اشاره دست مانع شد. بعد خودش نشست و زنجیر را جا انداخت و راه افتاد. دوچرخه سوار همینطور که صحبت می‌کرد از بین جمعیت رد شد. مردی که اسفندود می‌کرد با دیدن دوچرخه سوار چند مشت اسفند روی آتیش ریخت و با صدای بلند دورگه‌ای گفت:
برای سلامتی فرمانده رشید اسلام، برادر خرازی سلامت.
حاج حسین خرازی سوار بر دوچرخه دور می‌شد. جوان با نگاهش اونو دنبال کرد. فرمانده لباس آبی رنگ رو رفته‌ای پوشیده بود با شلوار مخمل کبریتی تیره. اون به دوچرخه قدیمیش پا می‌زد و دور می‌شد. جوان با دیدن ظاهر ساده فرمانده خم شد و پاچه گشاد شلوارشو دور ساق پاش پیچید و جوراب سیاهشو کشید روش. آسیناشو سه بار تا زد و چیناشو روی مچش مرتب کرد. بعد نگاهی به سر تا پاش انداخت و به سمت گوشه ی حیاط راه افتاد. بزرگترین لیوان پلاستیکیو که سفید و دسته دار بود از وسط سینی مسی برداشت و به سمت پیرمرد دراز کرد. بعد با رضایت به سرخی درخشان شربت خیره شد. حس خوبی داشت. داستان دوم، مرد. رزمنده جوان پیشونیشو چسبونده بود به خاک مرطوب و دندوناشو روی هم فشار میداد. با هر نفس بینیش پر میشد از ذرات خاک دشمن. ناخوناش بی اختیار تو خاک فرو رفته بود. چشمش بسته بود، اما گوشاش بی این که بخواد سوت کشتار خونپاره‌ها و صدای کرکننده انفجار رو میشنید. عبور تند و تیز ترکشا که هوا رو میشکافت و از بالای سرش رد میشد اونقدر نزدیک بود که داغیشو حس میکرد. بوی موهای سوختشو میفهمید. زمینگیر شده بودن. دشت صاف بود. بی هیچ پستی و بلندی و نه حتی بوته‌ای که بشه پشت اون پناه گرفت. تو تیررس بودن. رزمنده جوان به خاکریز هلالی شکل خیره شد و به دوشگاهی که با همه قدرت شلیک میکرد. اون با خودش گفت:
تو باید اونو خفه کنی. چاره دیگه نیست.
رزمنده جوان با این فکر نارنجک رو توی دستاش فشار داد و خیز برداشت. گلوله‌ها مثل هزاران سوزن سرخ تو چشم فرو می رفت. دو سه قدم جلوتر تو طرف راست سرش احساس سوزش کرد. تا خواست دستش رو روی گوش خونالودش بذاره کتفش سوخت. افتاد روی خاک و با ناله گفت:
چیز مهمی نیست. گلوله فقط کمی گوشت دستم رو خراش داده. بالاخره تموم میشه.
رزمنده جوان توی فکر بود که رفیقش محسن صداش زد. به سمت چرخید. محسن نارنجکش رو نشون داد و به جلو اشاره کرد. رزمنده جوان دوباره سردی نارنجک رو بین انگشتانش حس کرد و همپای محسن بلند شد. قدمی که برداشته بود به زمین نرسیده بود که محسن بی هیچ صدایی افتاد روی زمین. رزمنده جوان خودش رو پرت کرد روی زمین و صورتش رو چسبوند به خاک. محسن مقابلش افتاده بود و تنش از ضربه‌های تیر می‌لرزید، طوری که انگار هنوز زنده است. رزمنده جوان از پشت پرده اشک به پیکر بیجان محسن نگاه میکرد. گلوش از خشکی میسوخت، انگار از آهک پر شده بود. چند نفر دیگه سینه خیز یا خمیده به قصد خاموش کردن دوشگاه رفتن جلو، اما همه نرسیده به قوس خاکریز هلالی شکل رو زمین افتادن. رزمنده جوان با خودش گفت:
چرا مرتضی کاری نمیکنه؟ چرا خبری به ستاد نمیدن؟ صبح نزدیکه و با اولین پرتوهای آفتاب قتل عام میشیم.
بدن رزمنده ی جوان خشک شده بود، حتی درد زخماشو حس نمی کرد. نقشه منطقه رو همونطور که مرتضی تو جلسه توجیهی نشون داده بود تو ذهنش مجسم کرد و با خودش گفت:
هیچ راهی نیست، حسابی گیر افتادیم.
رزمنده تو فکر بود که از بین هیاهوی انفجار صدای چند تانک رو شنید. به پشت سرش نگاه کرد و در روشنی روبه خاموشی یک منور سایه هایی دید که جلو می اومدن. بیش از 10 تانک پیش می اومدن و وانتی جلوتر از اونا حرکت می کرد. رزمنده جوان با دیدن اونا زیر لب گفت
الان می زننش.
وانت جلو رفت و کمی جلوتر ترمز کرد. مرد جوانی سریع و چابک از پشت فرمون پایین پرید و با بیسیمچی صحبت کرد. بعد زیر باران تیر روی کاپوت وانت ایستاد، درست مقابل آتیش. رزمنده جوان اونو شناخت و با خودش گفت
برادر خلاصیه، فرمانده لشکر. ببین چطور زیر آتیش ایستاده. اینگار این همه تیر و گروله دشمن براش آتیش بازیه، یه آتیش بازی بچگونه.
فرمانده لشکر دستشو بالا برد و دوربین دید در شب و مقابل چشمش گرفت. بی هیچ ترسی به روبرو نگاه میکرد. صدای برخورد تیرا با بدن ایوانت و کمانه کردنشون واضح شنیده میشد. کمی که گذشت فرمانده با همون دست به جای دور اشاره کرد و به بیسیمچی که حالا کنار وانت روی زمین نشسته بود چیزی گفت. مدتی بعد صدای فریاد الله اکبر فرمانده توی فضا پیچید. یه دفعه دشت روشن شد. تانکا با چراغای روشن و آتیش یک ریز مسلسلهاشون حرکت کردن. در چشم به هم زدنی گردان سینه از خاک برداشت و شب پر از فریاد و هیاهو شد. فرمانده همچنان بر بلندترین مکان ایستاده بود و انگار تیرها ازش می ترسیدن. صبح شده بود. نسیم صبحگاهی میوزید و آستین دست نیمه ی حاج حسین خرازی مثل پرچمی تکون میخورد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پروانه در چراغانی، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، حیات یه رسانه به تعامل سازنده با مخاطبانش هست. رادیو معرف هم افتخارش اینه که شنونده های فهیم و فرهیخته‌ای مثل شما داره که توی همه زمینه ها دیدگاهتون میتونه کمکمون بکنه. و حالا چون در آستانه میلاد حضرت معصومه علیها السلام، یعنی سال روز افتتاح رادیو معرف هستیم، ضمن تبریک پیشاپیش این ایام از شما خواستیم که به ما بگید رادیو معرف تو زندگی شما چه تأثیری داشته. صادقانه گوش میکنیم حرفاتون رو و با تمام وجود به دیده منت میپذیریم. 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره 025 دوتا تلفن و 30553 برای پیام کوتاه در اختیارتونه. آقای بزرگوار، خانم محترم، شما به ما بگید رادیو معارف در زندگی شما چه تأثیری داشته. ممنون از اینکه یاری میکنید ما رو.
عرض سلام، خسته نباشین. میخواستم بگم که بسیار بیشتر از اون چیزی که تصورش رو بکنین، رادیو معرف دانشگاه عمومی هست برای همه ما انسان ها، چه خارج چه داخل ایران. من خودم چون پدرم سفارش کرده بودن، وصیت کرده بودن به گوش دادن رادیو معرف، 10-12 سالی میشه که گوش میکنم. مخصوصا با تسلط آقای رضا مولایی که موجی توانمندی هستن، اومدم خاموش کنم رادیو رو، دیدم ایشون دارن میگن که زنگ بزنین و بگین که چه تاثیر رادیو معرف داشته. واقعا توی دوره آخر از زمان که این همه گناه، این همه چالش ما داریم در جمهوری اسلامی، میشه تشبیه کرد رادیو معرف رو به کشتی نجات، میشه تشبیه کرد به عملاً دیدن دعای غریق که میگن دعای غریق رو بخونیم که دور آخر زمان به بیراه نرین. ما شب تا ساعت 12:30 این رادیو کنار گوشمون هست و صبح بعد از نماز صبح از صحبت‌های آقای جوادی عاملی تفسیر قرآن شروع میشه که به بعد گوش میکنیم. بسیار عالی، بسیار تاثیرگذار هست، جوری که من توی خونم رادیو رو روشن میذارم که وقتی راه میرم توی این اتاق رو تراس تو آشپزخونه، نمادا این قطرشه شنیدن بحثایی که من دارم گوش میدم بسیار عالیه. تو دورانی که این همه دوست بد، این همه گناه، این همه خطرات، این همه چالش ها در اطراف ما هست، رادیو معارف مثل یه دوست بسیار خوب، مثل قرآن مجسم واقعا تاثیرگذار. خدا پدر مادرتون رو بیامرزه با این برنامه‌های عالی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
نماینده آقای خامنه‌ای فرموده بودن که مسکن سوم باید 3 ماه در سال 1 باشیم همونجا، یا اینکه نه کل سال در طول سال 3 تا 4 ماه رو باشیم. میخواستم ببینم که جواب کامل و دقیقش چی هست، که آیا توی طول 1 سال باید اونجا 3 تا 4 ماه باشیم، یا طول عمرمون 3 تا 4 ماه اونجا باشیم برای مسکن سوم. ممنون و متشکر میشم، خیلی سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند.
من یه توضیح در رابطه با وطن اول و دوم و سوم عرض کنم. کسی که در جایی به دنیا اومده و در اونجا 10-12 سال رشد و نمو کرده یا بیشتر، اونجا وطن اصلیش شده. حالا از اونجا اومده در جای دومی داره زندگی میکنه و احتمال داره به اون محل سکونت اصلی قبلش هم برای سکونت برگرده. این شد دو تا وطن، وطن اصلی و این دومی هم میگن وطن اتخاذی، وطن جدید. خب حالا اینجا که هست یه جای سومی رو هم در نظر گرفتن که میخوان یه مقداری از سال اونجا زندگی کنن. اگر هر سال مرتب از الان تا آخر عمر سالی 3-4 ماه اونجا ساکن میشن، از زمانی که سکونتشون شروع شد اونجا میشه وطن سوم. پس باید حتما این 3-4 ماه رو هر ساله تا آخر عمر، هر سالی 3-4 ماه اونجا ساکن بشه تا اونجا بشه وطن جدیدش و وطن سوم بشه.
شنونده این نوشته: سال گذشته 200 گرم سرگل زعفران خریداری کردم برای فروش، متاسفانه موفق به فروش آن نشدم. آیا باید خمس آن را محاسبه کنم یا خیر؟ چه مقدار باید خمس بدهم؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح می دهند.
این سرمایه شما محسوب میشه و سر سال خمسیتون که رسید هر مقداری که از شما میخرن محاسبه میکنید چند تومن میشه، یک پنجم اون رو به عنوان خمس این 200 گرم سرگل زعفران میپردازید.
کسی که بیمار است و بیماری ایشان دائمی است و هرگز نمیتواند روزه بگیرد، آیا کفاره روزه بر چنین شخصی واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی پاسخ را این گونه گفتند:
اگر بیماری او به حدی است که به هیچ وجه نمیتونه روزه بگیره ولو با تحمل مشقت شدید و سختی زیاد، اینجا روزه که براش واجب نیست کفاره هم نداره. ولی اگر روزه درست واجب نیست ولی با تحمل مشقت زیاد میتونست مثلا از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نخوره و از مبتلات اجتناب بکنه، اگر اینجوری باشه روزه براش واجب نیست، ولی اگر تا ماه مبارک آینده مشکلش برطرف نشد، به ازای هر روزی که روزه نگرفته باید یک مطعم به مسکین بده. یک مطعم از نظر آیت الله عظما شبیری زنجانی حدود 900 گرم گندم، برنج و هر غذای دیگه ای است.
جمزه محکم بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مقلده معظم لحایت رو مکان شرزی هستم، یه زیرزمینی داریم در مزل برای اجاره گذاشتیم، هر کی هم میاد میگه ما اجاره نمیتونیم بدیم، پول هم پول میدیم پول نقد میدیم، با این مشکل داریم، میگن که پول همه رو پول نقد چیکار کنم، پولم بگیرم باید بذارم با این بله بذارم خونه که خرج میشه، وقت سال دیگه نمیتونم بیم بنده خدا برگردونم. متشکرم، خدا نگهدار.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
طبق فتوای اخیر حضرت آقا این کار اشکالی نداره و در حقیقت خونه به عنوان رند در مقابل اون پول قرار میگیره و با اجازه صاحب خونه مستاجر میتونه ازش استفاده بکنه، هرچند بهتر مالک ملکش رو به مبلغ کمی اجاره بده و در ضمن عقد اجاره شرط بکنه که مستاجر فلان مبلغ بهش وام بده و ملک مورد اجاره در مقابل اون وام رهن باشه.
شنونده ای عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند در سوالشون نوشتند: ما کارمان بگونه است که با چسب سر و کار داریم و برای نماز با مشکل روبرو هستیم، لطفاً در این باره راهنمایی کنید که تکلیف ما چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد را در پاسخ این سوال بشنوید.
یکی از شرایط 12 گانه وضوع اینه که مانعی از رسیدن آب در اعضای وضوع وجود نداشته باشه، بنابراین در صورت امکان موقع وضوع باید چسب ها و چیزهای دیگه که مانع رسیدن آب میشه رو برطرف کنید و اگه امکان برطرف کردنش در تمام وقت نماز نباشه، به همان شکل وضوع بگیرید و نمازتون رو بخونید.
این که یه سری جاها هستن که میان برای فروش حیوان زنده، دام زنده، اینا قبلش نمک میدن میذارن جلوی حیوان، نمک جلوی حیوان میذارن تا در نتیجه تشنه بشه، آب زیاد بخوره و حیوان وزن بگیره، یعنی عمدن وقتی نمک بدن حیوان تشنه میشه و زیاد آب میخوره، ما میخوام بخریم خب چند لیتر آب اضافه خورده. اینو خواستم اگر که ممکنه براتون حکمش رو بفرمایین که معامله صحیح هست یا نه. متشکرم از برنامه خوبتون، روانان هستم از قم.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید معامله صحیحه، یعنی معامله باطل نیست، این گوسفندی که آب خورده حالا نمک به او میدن تا تشنه بشه، وقتی تشنه شد آب بهش میدن که وزن او بیاد بالاتر، و معامله را انجام میدن معامله صحیحه، چون این گوسفند را میفروشه. بعضی ها تصورش اینه که ممکنه اینجا قش در معامله صورت بگیره که کار حرامیه. نه، قش هم صورت نمیگیره، چون مخروط کردن چیز خوب و بد اینجا نیست. هرچند اخلاقا کار خوبی نیست، بالاخره داره گوسفندی را که میفروشه این کار را انجام نده، ولی معامله واقع میشه، معامله صحیحه، درآمدی هم که داره حلاله. حالا اون خریدار اگر متوجه شد میتونه بگه آقا من گوسفند را نمیخوام، یا آب خورده صبر کنید تا آب جذب بدنش بشه بعدن. اما طبق سوالی که حضرت عالی مطرح کردید، این معامله صحیحه، هرچند اخلاقا کار خوبی را انجام نمیدن.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
نام مرجع تقریرم آقای سیستانی هستن، و اینکه سود سپرده بانکی آیا مشکل داره یا مشکل نداره؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
اگر با علم و با التفات به موضوع پول رو به بانک بسپارید که بانک با این پول کار بکند و احتمال بدید که بانک طبق قرارداد عمل میکنه، تمام سود مال شماست و هیچ اشکالی ندارد.
بنده کارگرم، آیا خمس به تعلق میگیره؟ من مقلد حضرت آیت الله سیستانی ام.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
اصولا روزی که شروع به کار میکنید سال خمسیتون شروع میشه، بنابراین بعد از 12 ماه از شروع به کارتون هرچی که مصرف کردید مصرف کردید، آنچه که مصرف نکردید تو خانه مان یا تو حسابتون مون باید خمسشو پرداخت بکنید. البته خب شما چون کارگر هستید با دفتر تماس بگیرید که با شما مصالحه بکنن، به یه نحوی عرض کنن که به شما فشار نیاد.
شنونده نوشته: من مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی هستم و همسرم مقلد حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی. هر دو هم کارمند هستیم و درآمدمان را به صورت جمعی هزینه می‌کنیم و مازاد آن را در یک جا پسنداز می‌کنیم. در خصوص خمس لطفاً راهنمایی بفرمایید که نحوه تفکیک و تخصیص آن به دفاتر مراجع تقلیدمان چگونه باید باشد. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
توجه داشته باشیم که هر مکلفی باید یک سرسال مختص خودش داشته باشه، خصوصا این دو بزرگوار که هر کدوم مقلد یک مرجعی هستن، و بعضا تو بحث خمس خصوصا بعضی ها میگن در هبه خمس هست. از آیت الله العظمی جوادی آملی فرماید خمس هست اگر یه مقدار اون هبه و هدیه مهم باشه، مبلغش زیاد باشه. به هر حال در مسائلی چون هست اختلاف نظر، لذا باید هر مکلفی سر سال جداگانه‌ای داشته باشه. ولی تا الان که این کارو میکردن، اگر چیز انتهای سال آخر سال خمسی زیاد بیاد، اونها به نسبت پولی که دارن تقسیمش کنن و به مرجع تقلید خود بپردازن. مثال میزنم، اگر آخر سال مثلا 100 میلیون اضافه اومد، اگر هر کدومشون مثلا 10 میلیون هم حقوق میگرفتن، 7 میلیون حقوق میگرفتن، علی‌السویه آخر سال هم این 100 میلیون و 50 میلیون رو بدن به یک مرجع و 50 میلیون رو به مرجع دیگر بپردازن، و اگر نسبتش فرق میکنه با همون نسبت تقسیم کنه و به مرجع تقلید خود و دفترش بپردازن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
باقی ماندن بر جنابت در ماه مبارک رمضان تا طلوع فجر روزه را باطل میکند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
اگر روزه‌دار عمدن در شب ماه مبارک رمضان که جنوب هست تا اذان صبح غسل نکنه، روزه اون روزش باطله. در جایی که وظیفش تیممه، اگر تیمم نکنه تا اذان صبح، روزش باطله. اما اگر اومد و حال نداشت بره غسل انجام بده، صبر کرد تا نزدیک اذان صبح، دیگه وقتی برای غسل کردن